啊，这是
第三年。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مطلب دوم در ذکر ادله بر حرمت سب المؤمن بود. دلیل اول تمسک به آیات قرآن بود. آیه اول رو ذکر کردیم و دلالتش رو بر مدعا قبول نکردی. اجمال داشت، آیه دو احتمال بود که بحث شد. آیه دوم که استدلال شده است بر حرمت سب، کریمه قرآن است وجتنبو قول الزور. ابتدا کلمات وارد در آیه کریمه رو اشاره کنیم، سپس استدلال به آیه رو مطرح کنیم، در مرتبه سوم اشکالات وارده رو بیان کنیم تا بعد ببینیم آیه دلالت بر مطلوب دارد یا ندارد. سه کلمه در آیه کریمه باید توجه بشود. کلمه اول کلمه اجتناب است که به صیغه امر از باب افتعال از ماده جنب ذکر شده است. اجتنبو ماده جنب، چنانچه در معجم مقاییس لغه و سایر لغات آمده است، دو معنا داره، الجیم و الباء و النون اصلان متقاربان. یک معنا ماده جنبه یعنی جانب، یک ناحیه و یک گوشه، یک قسمت. مثلا گفته میشه که در معجم مقایس لغم اینا آمده این مثالها، هازا من ذالک الجناب، این از اون ناحیه است، از اون منطقه است. قصد فلانون جنبتن، قصد کرد یه گوشه ای رو، این یه معناش. جنب تو دابه ازا قطعها الى جانبک، کسی دابه ای رو به طرف خودش کشید، میگه جنب تو دابه. این یک معنا ماده جنبه. معنای دوم جنبه به معنا بعده، دور شد. جنوب رم که میگن جنوب گفته میشه چون یبعد الاعمال العبادیه من نفسه، اعمال عبادی رو از خودش دور میکنه، نمیتونه اعمال عبادی انجام بده، به جنوب میگن جنوب. اجتنب عن الشیء ابتعد عن، از شیء دور شد، دوری گزید. لذا اجتنب یعنی ابتعد، یعنی دوری گزید. صیغه امر، صیغه امر ظهور در وجوب داره، باید دوری گزینی، میشه اجتنب. صیغه امر ظهور در وجوب، باید دوری گزینی، یک کلمه اجتنب. کلمه دوم کلمه قول است. ما در بحث کتب ظالم اشاره کردیم، حالا اجتنب رو نشکافتیم معناشو، ولی به قول و کلمه از زور اشاره کردیم، حالا اینجا اشاره میکنیم بعد جمع‌بندی میکنیم. قول معنای اصلیش یعنی کلام ملفوظ، به عبارت اخرى صوت متعاقب و پی در پی که یه معنا و مفهومی رو به ذهن، به ذهن مخاطب القا میکنه، بهش میگن قول. نهایت دقت کنید، اون چه که در این آیه کریم مهم است این است که آیا قول در این آیه کریمه مصدر است یا اسم مصدر است، که هم روش تفسیر رو بیاموزیم، دقت در آیات قرآن، و هم بعد به جنبه فقاهتیش برسیم، که عرض کردم بارها سخت تفسیر، بسیار هم سخته. عرض کردم دیگه، وقتی جناب آقای طباطبایی الان لبنان هستن، روحانی خدومی است از دوستان ماست، خودش نقل کرد که از کوفه میرفتم نجف، یا از نجف میخواستم برم کوفه، ایستاده بودم ماشینی بیاد، دیدم یه ماشین بنزین، تا توقف کرد، شیشه ماشین پایین آمد، دیدم مرحوم آیت الله خویی هست، بنز قدیمی یکی از تجار کویت بیشون داده بود، با او رفت آمد میکردن. گفتم کجا میری؟ گفتم مثلا کوفه. سوار شد. خب سوار شدم. بین را بیشون عرض کردم ها شما تفسیر رو شروع کردید، این مقداری و این البیانم که گفتم چقدر بزرگان علمای اهل سنت تجلیل کردن از تفسیر البیان آل خویی و چرا ادامه ندادید و اینا. فرمودم تا اواسط سوره هود یا چی یادم الان دقیق یادم نیست دیگه، فرمودم تا اونجا من تفسیر رو کار کردم، ولی خیال کردید تفسیر اصوله که من یه چیزی ببافم بیام بگم؟ تفسیر سخته، تفسیر سخته. حالا ماها که انه اینه، مثلا مردم هم که دعوتمون میکنن آقا تفسیر بگو، که انه بله من یه قرآن رو باز کنم و ترجمهش نگاه کنم و تفسیر بگم، و ما نگاهمون اصول سخته، تفسیر که چیزی نیست که، ولی اون آدم دقیق نگاهش اینه که آقا تفسیر سخته، اصول نیست من یه چیزی به بابم بگم، این انتساب به ذات مقدس حق، باید هر کلمهش دقت کنم. بالاخره حالا کلمه قول در این آیه کریمه دو احتمال درش هست، دو احتمال رو اشاره میکنیم، بعد در جمع‌بندی ببینیم به کجا میرسیم، کدوم شو باید بگیم، و هر دو هم ثمره داره. یک احتمال این است که قول مصدر است، یعنی گفتن. احتمال دوم این است که قول اسم مصدر است، یا مصدر به معنای اسم مفعوله، یعنی گفتار. اگر به معنای مصدری باشه قول، مضمون آیه این است که باید اجتناب کنید از گفتن زور. حالا زورم به معنای باطل یا به معنای کذب که حالا اشاره میکنیم یا چه جوره میگیم. حالا فرض کنید شهادت و زور یعنی شهادت دروغ که بسیارم نهی شده ازش، اگه به معنای گفتن باشه، مصدر باشه، معناش اینه واجب است اجتناب از گفتن دروغ. دیگه آیه دلالت نمی کنه آیا شنیدن دروغ هم حرامه یا شنیدن دروغ حرام نیست. اگه قول مصدر باشه مفاد آیه اینه، وجوب اجتناب هم یعنی حرمت این کار، حرام از گفتن دروغ، غیبت، امثال اینها. آیا شنیدن دروغ هم حرامه؟ شنیدن غیبت هم حرامه؟ دیگه آیه دلالت نمی کنه. لکن اگر قول به معنای اسم مصدری باشه، نه مصدر، واجب است اجتناب کنید از گفتار زور، گفتار دروغ. اجتناب از گفتار دروغ میگویند بدین شکل است که نه بگویی و نه بشنوی. اگه اسم مصدر باشه واجب است از گفتار دروغ اجتناب کنی. خب اگر کسی گفتار دروغ رو شنید اجتناب نکرده. نه، چطور در قلبانه مستری میاد؟ یجب و اجتناب از گفتن دروغ. حالا آیا آیه دلالت میکنه از شنیدن دروغ هم باید اجتناب کنی؟ ما فعلا میگیم دو احتماله، کدوم یکیه؟ باید بعد ما میخواییم نتیجه دو احتمال رو بگیم. فرق که روشنه. ببینید اگه اسم مصدر باشه جنبه انتصابی نداره. از گفتار دروغ اجتناب کنید، از گفتار باطل اجتناب کنید. اجتناب از گفتار باطل هم به این نشنوید هم به این نگویید، این میشه معنای اسم مصدری. خب اینم کلمه دوم که کلمه قول است. بله عملا اینه، یعنی ناقل الکفر مثلا. بله اگر ممکنه اینجوری بگیم. بله حالا تا ببینیم بعد کدوم یکی قرینه داریم نداریم برش. بعضی میگن قرینه داریم برای اینکه اسم مصدر، قرینه سیاق. حالا اشاره میکنیم اون رو بعد بحث میکنیم. فعلا اینم کلمه دوم. کلمه سوم در آیه کریمه کلمه زور است. اجتنب و قول از زور. ماده زبره از زا و الواب و را معجم مقاییس لغه اصل واحد يدل على الميل والعدول. انسان از چیزی روی برگردانه، عدول کنه از شیء به شیء آخر. این ماده زبره در زبان عربی به کار می رود. وقت عبارت موجم مقایس لغه اینه: از زا و الواب و را اصل واحد یدل على المیل والعدول ازور عن کزا مال عن و من ذالک زور الکذب لانه مائل عن طریق الحق. به زور کذب، به کذب زور میگن. شهادت و زور که در آیات قرآن و روایات به شدت نهی شده، شهادت دروغ از مصادیق زور کذبه. چرا؟ لانه مائل عن طریق الحق، چون از راه حق میل کرده به شیء آخر، از حق منحرف شده. خب اینم کلمه زور. حالا دقت کنی، اجتنب و قول الزور چجور به این آیه استدلال شده است؟ بر حرمت سب المؤمن. ابتدا به این نکته توجه داشته باشی، ما در بحث خرید و فروش کتب ضلال که این آیه کریمه رو مطرح کردیم، اونجا به مناسبت یه نکته ای رو اشاره کردیم و نکته این بود که روایات معتبری وارد شده است ذیل این آیه کریمه که در اون روایات تفسیر شده است اجتنب و قول الزور، یعنی اجتنب و عن الغنا. اونجا یه بحثی داشتیم که آیا این روایات تفسیریه که میگه اجتنبوا قول الزور یعنی غنا، آیا ذکر مصداق است یا نه تفسیر آیه کریم است؟ ما اونجا اینجوری گفتیم که شاید روایات دلالت کنه بر این که غنا تفسیر قول الزور است که عملا یعنی انحصار. خب دوستان اشکال کردن، هم اشکال دوستان و هم مطالبی که بعضی از اعلام دارن باعث شد ما یه فصلی باز کنیم برای بررسی روایات تفسیریه نسبت به آیات قرآن. هنوز به نتیجه اطمینانی نرسیدیم. در بحث غنا بیشتر این بحث رو باز میکنیم، ولی فعلا این احتمال قوی هست، فعلا به عنوان یک احتمال مطرح میکنیم که غالب روایات تفسیریه ذکر مصداق است برای آیات قرآن و نه تفسیر. حالا این واکاوی داره، بحث داره، یه سری روایات تفسیریه رو ما جمع کردیم تطبیق کردیم بر آیات، یه بحث فنی الان متعرضش نمیشیم، تو غنا، تو بحث غنا عمر حیاتی باشه اونجا بیشتر تفصیل میدیم. مگر در مواردی که ما دلیل بر انحصار داشته باشیم که تنها ذکر مصداق نیست، انحصار است، مثل آیه تطهیر مثلا که در آیه تطهیر وقتی میگه نزل در این 5 نفر ای به قرائن اطمینانیه انحصار است دیگه و لا غیر، تطبیق بر مصداق فقط نیست، یه مصداق این یه مصداق. لذا ممکنه بگوییم در سایر آیات قرآن اگر میبینید گفته میشود از زور الکذب، از زور الغنا، ما تا قرینه اطمینانیه نداشته باشیم حمل بر انحصار نمی کنیم، میگیم همه اینا ذکر مصداق است. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در 2-3 جا به این نکته اشاره میکنه، اون روایتی هم که القرآن و تجری مجرى الشمس و القمر مؤید همین معناست. لذا الان عرضمون این است اگر نسبت به این احتمال قوی به نتیجه رسیدیم دیگه دست از اون مطلب بر میداریم، میگیم اگر روایات معتبر میگه اجتنبوا قول الزور الغنا، این بیان احد مصادیقه، از اون معنای کلیش رفعیت نمی کنی. قول الزور یعنی گفتن یا گفتار باطل و اون مطلبی که حق نیست. احد مصادیقش کذب، احد مصادیقش غناس، ممکنه احد مصادیقش هم سب المؤمن باشه که حالا توضیحش عرض میکنه. پس این نکته رو توجه کنید، با عنایت به این نکته میخوایم وارد استدلال بشیم. بله بله، اونم اشاره میکنیم. روایتم علی سند معانی الاخبار، اون اخبار الرضا معتبر است، سند کافی معتبر نیست. بله، قول الزور این است که به مغنی بگی احسن، همین میشه قول الزور. بله، اینم احد مصادیقه، اینم مؤیده، درست. حالا دقت کنی، از کسانی که به این آیه کریمه استدلال کردن برای حرمت سب، مدرسه نجف مرحوم آقای خویست. عبارتشونه ببینی، در مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 279، و يدل على الحرمة ايضا قوله تعالى واجتنبوا قول الزور فإن سب المؤمن من أوزح مصادق قول الزور ولا ينافي ذلك ما ورد من تطبيق الآية على الكذب. میفرمایند برای حرمت سب المؤمن استدلال می شود به آیه کریمه واجتنب قول الزور، از گفتن یا گفتار باطل اجتناب کنی. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند من اوزح مصادیق زور، از روشنترین مصداق‌های قول زور سب است. لذا یجب الاجتناب عن السب لقوله تعالی واجتنبوا قول الزور. خیلی تا برسید، برای که آنها بگیم بعضی حرفاتون خوبه. آقای رحمانی ارشاد و طالب مرحوم آقای تبریزی رو نگاه کنید میرسید. آقای تبریزی اشکال میکنن به استادشون، لذا دلالت آیه رو قبول نمیکنن. اونم میرسیم توضیح میدیم، البته ما مطلب مرحوم آقای تبریزی رو قبول نمیکنیم. میگیم بله مرحوم آقای تبریزی اشکال میکنن به حرف استادشون، میگن شامل سب المؤمن نمیشه آیه کریم. حالا میگیم توضیح میدیم، حرف مهمی هم هست. حالا او حرفم بگیم بعد رفقا ممکنه اینجوری بگن آقا مطلب ما همین بوده. خیلی بسیار، حالا بعد اون حرف دقیق اشاره میکنه. پس نتیجه این که جمعی از فقها برای حرمت سب که دیگه در آیه شریفه قید مؤمنم نداره، اینم بعد دیگه بحث میکنیم، آیا از ادله استفاده میشه مطلق السب حرامه یا سب المؤمن حرامه، یا اگه مطلق السب حرامه موارد استثناش کدوماست؟ اول بحثم گفتیم اینا هر کدوم بحث های مهمی است که جاش مطرح میشه. پس جمعی از علما قائلن حرمت سب ثابت میشه با این کریمه قرآن وجتنبو قول الزور. این خلاصه استدلال. به این استدلال چند اشکال شده است که دو سه اشکال رو اشاره میکنیم و ببینیم چه جور پاسخ بدیم. اشکال اول اشکالیست از مرحوم نراقی در کتاب مستند. خلاصه اشکالیشون این است که میخوان ادعا کنن این آیه کریمه از نظر مدلول و تفسیر اجمال داره. توضیح مطلب این که ایشون میفرمایند در بعضی از روایات تفسیریه وارد شده است که اجتنبو عن قول الزور ای الکذب، واجب اجتناب کنید از قول زور یعنی از گفتن دروغ، از زور یعنی کذب. لذا در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی وجتنبو قول الزور یعنی الکذب، البته بعد اشاره میکنن و روا اصحابنا انه یدخل فیه الغناء و سائر الاقوال الملهیه. میفرمان زور یعنی دروغ، ولی روایتیم داریم اصحاب روایت کردن که در این قول زور غنا و سایر گفتارهای لحوی هم داخل. خب مرحوم نراقی میگه وشتن با قول زور یعنی کذب، یک تفسیر. یه روایت تسننیه هم داریم که اون روایت تسننیه میگه پیامبر خطبه ای خواندن فرمودن خداوند شهادت زور شهادت دروغ رو در کنار عبادت الاوثان آورده است، لذا حرمتش همانند اوست. و اشاره کردن به آیه کریمه وشتن با رجس من الاوثان وشتن با قول الزور یعنی دروغ. من جانب آخر مرحوم نراقی می فرماید برخی از روایات هم زور رو به غنا تفسیر کرده است. این روایات متعارضه، بذار ما نمیدونیم زور یعنی چی. خب عرضمون به ایشون این است، اولا اگر روایات تفسیریه رو شما ظهور در انحصار بگیرید، روایاتی که آیه کریمه وشتنبو قول الزور رو به کذب تفسیر میکنه، این روایات معتبر نیست. فقط اون روایات معتبر است که میگه قول الزور الغنا. پس اگه اون انحصار رو قبول میکنید قول الزور یعنی غنا، بله به درد سب المؤمن نمیخوره ولی اجمال هم نداره. و ثانیا اگر اون نظریه دوم رو قبول کنیم همه اینها بیان مصداق است و انحصار نیست، تعارضی هم نیست. کن آیه کریمه مفادش این است از قول باطل اجتناب کنی، قول باطل یه مصداقش میشه کذب، یه مصداقش میشه غنا، یه مصداقش هم میشه سب، همه اینا مصادیق زور و قول باطل است. لذا نه تعارض و نه اجمال. این خلاصه پاسخ به اشکال مرحوم نراقی. اشکال دوم اشکالیست که تلمیز محقق مرحوم آی خویی قدس الله روحه مزکیه در کتاب ارشاد و طالب جلد اول صفحه 159 این اشکال رو به استدلال با آیه کریمه مطرح میکنن. میگن آیه کریمه شامل سب المؤمن نمیشه، یه بیانی داره مطرح میکنن، ظاهر این اشکال رو قبول میکنن و دلالت آیه رو بر حرمت سب المؤمن قبول نمی کنن. حالا انشالله مراجعه بکنید مطلب ایشون رو، اشکال ایشون رو، به نظر ما اون اشکال وارد نیست، اشکال رو ببینید انشالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد و وجه عدم ورود اشکال رو بیان می کنید. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله کاملا.
بعد اگر اونو قبول دارین بعد منحصر کردیم به جایی که دو معنا متناقض با هم باشن ما اینو نمیپذیریم.
بله.
پس فرقی بین این که مصداق رو ذکر بکنن یا تفسیر بکنن
نه
باید وجود داشته.
نه ببینید اونجا اگر که لسان این بود که نزل این آیه در این پنج نفر یا اگر بله اینا ما میخوایم همین رو بگیم، این کلیشه ها کلیشه های حس، ما یک وقتی حتی کلیشه ای تفسیریه رو ظهور در حصر میگرفتیم، بعدن با تتبعات روایات تفسیریه متزلزلیم در این معنی. هنوزم اون پژوهشمون تموم نیست، هنوز اون تحقیق تمام نیست. اونجا که ما گفتیم قول سوره الغنا دوستانم خیلی یادمه دیگه، اشکال کردید شما که آقا ذکر مصداق چنینه، گفتیم ظهور معلوم نیست این باشه. خب بعدن آمدیم این روایات مختلف تفسیریه رو اینا حرف داره، حالا تو غنا بحث میکنیم، دوستا مقدمه میگیم و همون روایات که آی خویی هم تو تفسیر البیان دارن، هم به یک مناسبتی در همین سب المؤمن و جای دیگه هم بیان میکنن. ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر یعنی چی؟ اینا رو توضیح میدیم، یکی دو تا مقدمه میگیم، بعد شواهدی از این تفسیر آیات به روایات بیان میکنیم، یه ظهوری در آیات قرآن درست میکنیم الا ما خرج برای بیان مصداق، ولی هنوز کار تمام نیست.
تفسیر مصداق هم ضابطه میخواد
قطعا معلومه دیگه، ضابطه میخواد
هر چیزی رو مصداق میذارم برای
نه این که یه حرفایی که تطبیق آیات قرآن بر این عرض کنم به حضور شما که مسائل جدید و اینا که اصلا باید سد ابواب بشه، مگه آیات قرآن برای بیان یه حرفاست که نمیدونم. خب حالا مجد شمس و القمر یعنی چی؟ اون معنا میکنیم توضیح میدیم. مرحوم سید هبت الدین شهرستانی هم حالا ممکنه دیگه اونجا برسیم دیگه بحث کنیم، ایشون هم سعی میکنه شما ببینید بعضی از آیات قرآن رو بر هیئت بطلمیوس تطبیق دادن، ثم من کشف خلافه، این تئوری ها و نظریه هایی که قابل مناقشه هست اینا رو نمیشه که خیلی ورود کتایی دار میگیم انشاءالله جای خودش اونجا برسیم، شاید یکی دو سه روز این معطل بشه.
مستاق نیست مثلا، یادم گذشته وقت داشتیم و سیاه بکف فتحه روایت زیرش پشمه بود، شما قبول کردین و گفتین
بله
آیه دست
بله بله. خب همین آیا این رو به همون مبنا استمرار داشته باشی یا نه بگیم ذکر مستاق، همین بحث جدی همینه دیگه. عملا اگر به این نتیجه اطمینانی برسیم، حداقل تو مکاسب محرمه در دو سه مورد با تجدید نظر کنیم، چون دو سه مورد رو ما ظهور در تفسیر گرفتیم، مثلا همون و سیابکه فطهر ای شمه. بله اگه بیان مصداق باشه یه جور، البته خیلی در حکم اونجا دخالت نداره روشن، لکن بله این نکته ایست دیگه. اینا رو اگر حالا شما هم فرصتی کردید روایات مطلق روایات تفسیریه را آدم ببینه و بعد مخصوصا قرائنی پیدا کنه که ظهور این روایت در تفسیر، در این که انحصار معذالک روایات دیگه داریم در غیره، مثل مرحوم نراقی حمله بر تعارض کرده، در این گونه موارد حمله بر تعارض کنیم. اگر اینجا باز مشکلی نداره، چون اون روایات که تفسیر به کذب میکنه معتبر نیست، اینجا خیلی چیز نیست، لیکن بعضی جاها ثمره داره. بالاخره این بحثی است که حالا یک فل جمله ظهوری پیدا شده تا به اطمینان برسیم، بررسی بکنیم همه رو در بحث غنا یک کاسه کنیم، بحث رو مطرح کنیم.
اگر بخوام متعلق هم بگیریم فعل و قرائن مصدر باشه هر دهی چون بخواد فعل باشه.
خب حالا برسیم نه خیلی خوب حالا میرسیم، اشاره میکنیم. در قبلم یک اشاره کردیم به معنا که قول مصدر یا اسم مصدر، در ذیل بحث کتب زلال هم اشاره کردیم. بعضی به قرینه سیاق میگن اسم مصدره، چون اونجا هم به عین تعلق گرفته است. در کلیشه قبلی وجتنب الرجس من الاوسام میگن به قرینه سیاق، اینجا هم به معنی گفتار باشه.
اگر گفتار باشه وقتی که بعد چون در افعالی که نمیگه قبول نداره،
همین دیگه. حالا میرسیم باشه
گفتن میشه.
خب حالا ببینیم وقت بعد اگر گفتار باشه برای که استفاده تعمیم کنیم نیاز داریم به قاعده حذف المتعلق دال علی العموم که ما قبول نداریم یا نیاز نداریم؟ اینو اشاره میکنیم ایشون.
روایت داریم آیاتی که
حالا آقا بگن بعد گوش میکنیم.
آیاتی که رو بیان بودن قرآن و فرماید که حالا لفظش دارم که قرآن مبینه و آشکار، این به نظر شما عرب موقع که وادی نشین بود وقتی که پیغمبر اینو براش فقط میخوند اینو متوجه میشد ظاهرش یا نه؟
ممکنه همه آیات قرآن نه، همه که محکم نیست که.
تصحیح خود قرآنه
و تصحیح قرآنه که متشابه هم داره.
نه لفظشو
نه. آخه مبین یعنی چی؟ بازو بحثه. اصلا معنای مبین یعنی چی؟ معنای مبین یعنی مبین، یعنی روشن، یا نه بیان کننده است، اونم بحث درش یعنی چی؟
ببینید
لتبین للناس ما نزل الیهم، لتبینه که قرآن نازل شد تا تو بعد تفسیرش کن. حالا اینا بحثه. اول کلام کدوم یکیه؟ این که ما میگیم حرف آقای خویی درسته که تفسیر قرآن خیلی پیچیده است و اصول نیست که بافتن ایجاد باشه، حرف درستیه. نظام مقدمات تفسیریه. وقتی ما عرض نکردیم یک سال، دو سال نه یک سال، دو تا رمضان ما و کویت بودیم، مقدمات گفتن تفسیر بگو، گفتیم حالا ماه رمضان بود، ماه تفسیر دیگه، گفتیم خواهب نداره حالا مقدمات تفسیر رو وارد بشیم. و فکر میکنم دو سال شد، سال سوم هم که اجازه ندادن دیگه ما رو بریم اونجا. بله اجازه ندادن آقای عاشق. بله بله دو سال ما دو ماه مقدمات تفسیر میگفتیم. همه اینا هر کدوم از اینا مطلب داره، بحث داره، خیلی هم مهمه، جاشم واقعا. خدا یه توفیقی بده آدم فرصتی بکنه یه تابستانی باشه. شیخنا الاستاد یه وقت به بحثا میرسید، میگفتن که یک رودخانه‌ای باشه، قلیانی باشه، آبی باشه آدم اونجا بس کنم
یکی شب درازی باشه.
ها اینم که خوبه دیگه، شب دراز زمستانی و زیر کرسی و
از تفاصیل موجود که واسه نظرتون مثلا این کار رو تقریبا جمع کرده تنظر دقایق چجوریه این کار رو
ببینید؟ باید نگاه جامعه، هیچ نمیشه اشاره به یک تفسیر کرد. هر کدام من جهت من منظارن، بله هر کدوم وارد شدن من منظارن واحد
قرآن و نور الثقل اینا فقط روایت میارو
ذکر میکنن. بله بله
ولی کنز الدقایق بیانی هم
بله بله کاملا دیدم. لکن ببینید باز اعتماد مثل همین بحث هاست دیگه، بحث های اجتهادیه. بالاخره اونا اولا آدم خودش مبنا انتخاب کنه، ثم مبنا انتخاب کرد، بعد وارد تفسیر طبق اون مبنای خودش بشود دیگه. بله حالا تفاسیر الان المیزان واقعا یک جهات قوتی داره، هیچ شبهه‌ای درش نیست، بعضی تحلیل‌های قوی داره که واقعا جاش بالاخره ما منصفیم، یه جایی بسیار قوی است المیزان، در یه جایی مدل شناسی تفسیر مرحوم علامه ممکنه اشاره نکردیم، مثلا کثرت اعتماد علامه به مفردات راغب، خب این یه مقدار مناقشه درشه دیگه، یا حالا بعضی مناقشه دیگه. نه دیگه، ایشون بیشتر منهجشون تفسیر الآیه بالآیه است دیگه، اون منهج بوده، لذا روایات رم آنجا می آورن که معید این معناست، و جالب آنجا روایاتی داریم معید این معنا نیست نمی آوره ایشون. حالا بالاخره یک نگاه دیگه اونجا، حالا باز مصداق به مصداق باید بحث بشه، اگر بودید خاطرتون هست تو بحث حجیت خبر واحد ما به یه مناسبت که حاشیه‌ای به بعضی مطالب علامه در تفسیر باز کردیم، حرفایی گفتیم ضمن عظمت تحلیل‌هایی که داره. یه وقتایی میگفتم خانم دکتر عایشه بنت شاطی استاد دانشگاه‌ها در مصر به شاگرداش میگفت یک دعا میکنم آمین بگی، 8 یا 11 کتاب نوشته، از جمله یک کتابی راجب حضرت زینب داره، خیلی کتاب قشنگیه، خیلی قلم خوبی داره، به شاگرداش میگفت یه دعا میکنم آمین بگی، و او دعا اینه که میگو خدایا همه نوشته های منو در نامه عمل علامه طباطبایی بنویس، ثواب یک صفحه تفسیر المیزان رو تو نامه عمل من بنویس. بخیر، یه جایی اعجاب واقعا. و اگر یک لسانی، اگر یک کسانی پیدا بشن، یه وقتی من به مجمع جهانی اهل بیت پیشنهاد کردم، اونا هم دنبالشی گرفتن، خیلی هم گفتم من فرصت ندارم، لکن به یک زبان روز این تفسیر، زبان روز نیست، و یه ملاحظاتی در ذیلش نوشته بشه، این دو اگر بشه بسیار زنده خواهد شد این تفسیر، رضا اونم عظمتش جای خودش، نقد هم بالاخره جای خودش.
این بحث زنا اگر مطلعات مفهومی خوب تبیین بشه و بعد بیاد که از مفهوم اون تبیین شد که این مصداق هست برای قول زور دیگه نیست.
خب این که مصداق، ببینید یک بحث مهم در بحث غنا این است که آیا غنا مصداق قول زور واقعا، یا این تنزیلن روایات آمده غنا رو مصداق قول زور قرار داده، یه بحث مفصلیه، ای باید وارد بشیم در جاش. مثل شیخ انصاری قبول نداره، اصلا میدونید که بحث اینه، اصلا غنا قول نیست، غنا آواز و آوا غیر از قوله، لذا اگه قول از زور به غنا تفسیر شده این تنزیله، ما این رو قبول نداریم، بس
میکنیم.
حالا باید حالا اینا که دیگه اصلا دیگه الان چیزی نمیشه گفت، باید جای خودش ریزکاری های بس غنا، حالا برسیم دیگه، حالا ببینیم چجوری جامعه که هر کدوم از یک نگاهی، مجمع البیان هم یه وقتی تحلیل کردیم، جهات ادبی لطیفی داره، نکات خیلی خوبی مطرح میکنه، مجمع البیان هم نگاه های لطیفی داره، جای خودش هم مناقشه، نمیشه گفت بین المیزان و مجمع البیان اصلا نمیشه مقارنه کرد، او یک نگاه داره، المیزان یک نگاه دیگه داره، اگر کسی بخواد باید همه اینا رو نگاه کنه، اول منهج تفسیری خودش رو روشن کنه، یک مطالبی هست که کاملا در تفسیر دخالت داره. اونا رو مثل اصولی که برای فقه میخونیم، یه اصولی است که برای فهم قرآن، از جمله نگاه به همین کتب لغت که ما اینقدر تو بحث میکنیم. بعضی ترجمه های قرآن یه وقتی من نگاه میکردم، بعضی بزرگانم هستن، خب بله اشکالات. حالا دیگه
آیه اول که اجمال شد
آقا دیگه خیلی بله بله درست، الباطل و الکذب، بله درست. همجا ما آوردیم، ولی اگه نگفتیم هم ازش گذشتیم که کذب میشه احد مصادیق باطل عملا.
چون سوال اینه که ما الان مرحلمون اینه که آیا فحش دادن جزء از نظر شریعت بود باطل هستش یا نه؟ ما داریم تاسه که دعام درش رو بیمیم
مصادیقه میکنیم تا برسیم. خیلی یه حرف خوبی، حرف آقای تبریزی رو بگیم، بعد جنبندی میکنیم میرسیم به یه حرف، ببینیم چنینه یا نه. اگر نباشد اون نگاه های کناری همین خواهد شد.
آیه قبل هم چیه؟
تمسک به عام در شبه مصداقیه میشه. لکن اگر آمد و گفتیم باید آیه زمیمه بشه به حکم عقل و بعضی روایات، اگه زمیمه شد مثلا، حالا بعد میگیم اشاره میکنم برای که اشکال خوبیه. نگاه کنید، اگر که آمد و اینجوری بود که فرض کنید روایات معتبر گفت که سب مصداق ظلمه، ظلم مسلم از ابرز مصادیق باطله، لذا اون زمیمه ها برای استدلال به آیه لازمه، بعد اشاره میکنه. بسیار